بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. جلسه گذشته روایتی از کتاب به صاحب همین مرآت الانوار خوندیم که ایشون از بهار نقل کرد، بهار از ریاض الجنان فضل الله ابن محمود فارسی، که حالا انشاءالله سر فرصت در مورد این کتاب صحبت خواهیم کرد. روایت خاصی بود، روایت عجیبی بود، نکات خاصی داشت. حالا خود مرحوم فتونی تقریبا در یک صفحه اون قسمت‌های سخت این حدیث رو توضیح میده. میگه دو سه تا جمله داشت، یه خورده پیچیده است دو سه تا جمله‌اش. اون دو سه تا جمله رو بفهمیم چطور هست. اقول، ببینید چقدر قوی و متقن مرحوم فتونی توضیح داد. اقول، میگه این کتاب اگرچه، این حدیث اگرچه نقل شد از اون کتابی که به آنچنان اعتبار تامی نیست. خود فتونی میگه اعتبار تامی نداره این کتاب ریاض الجنان، ولکن قد وردت فی اخبار معتبره مؤیدات لمزامینه. میگه در روایات معتبره مؤیداتی برای مزامین این حدیث هست، همون چیزی که جلسه گذشته بنده عرض کردم. جمله به جمله این حدیث مؤیدات داره. شو میگه درست خود این روایت از کتابی نقل شده که اون کتاب یا اون نویسنده آنچنان اعتبار تام می نداره و سند مرتبی مثلا نداره و اینها، ولی در روایات معتبره مؤیدات مزامین این حدیث هست، که میگه تحقیق مطلب و تحقیق حال این حدیث و این مطالب موکول است. حالا به خود مثلا اهل بیت منظورشه، نمیدونم اینجا اشتباه نسخه ایه کتاب من گفته موکول و نلیکم، بالاخره حالا در جای خودش باید تحقیق بشه و بر متعمل صادق مخفی نیست. یعنی مطلبی که من گفتم که از اهل تحمل باشه و صادق باشه میفهمه. حالا ایشون میخواد چند تا از اون جملات سخت این حدیث رو مطرح کنه، در حقیقت 4 5 تا 5 6 تا فقره رو مطرح کنه و توضیحاتی بده که اینا جملات خاصی بود. یکی میگه قول امام که فرمود لا معلومه ولا مجهول. میگه خدا بود، نه معلومی بود نه مجهولی. یعنی چه مجهول نبود؟ مجهولی نبود یعنی چی؟ ایشون میگه شاید مراد این است که خداوند میداند نفی وجود جمیع اشیا رو به سبیل مبالغه تامه. یعنی چی خدا بود و مجهولی نبود؟ یعنی خداوند بود و میدانست همه آنچه که معلوم است به وجود و معلوم است به عدم وجود. یعنی خدا بود و خدا میدانست که چه چیزهایی را میآفریند و چه چیزهایی را نمیآفریند. اون نمی آفریند ها اسمش مجهوله. پس خدا بود، نه معلومی بود نه مجهول. حالا این یک معنایی که ایشون مطرح کرد، چون میگه ایشون میگه چون متعارفه در اشیا نفی شی و مقابل شیه. معمولا وقتی میخوان میگن هست و نیست نیست، مثلا هیچ هست و نیستی، میگه متعارفه اینطور صحبت کردن. حالا این مطلبشون، پس معنا بر این اساس میشود که لم یکن شیء موجود اصلاً، اصلا هیچ شیء موجودی نبود، نه شیء معلومی نه شیء مجهولی. الا انه یمکن ان السر فی ذلک المجهول هی نیزن رفع و متوهم بعد از ذکر لا معلوم من احتمال جهل من الله به شیء فهو به منزله سالبه به انتفاع الموضوع. نه معلومی بود نه مجهولی. یعنی چی؟ یعنی میگه یک وقتی فکر نکنی چیزی بر خدا مجهوله. نه، خدا همه چیز را میداند، آن چیزهایی که میخواد بیافریند آن چیزی که نمیخواد بیافریند. خداوند همه چیز را میداند، اما همه اون چیزهایی که خدا میداند اما از معلومات و مجهولات، یعنی مخلوقات و غیر مخلوقات، هیچ کدام نبود. این رو میخواد بگه. خلاصه ایشون داره توضیح میده، یعنی اون جمله اول نگه آقا یعنی چی خدا بود نه معلومی بود نه مجهولی، هیچ معلوم و مجهولی نبود. مگه چیزی اصلا مجهول خدا است؟ ایشون معلوم و مجهول زده معلوم خدا و مجهول خدا. یعنی چیزی که برای خدا، انگار به ذهن اینطور خطور میکنه، چیزی که خداوند بهش جاهل باشه اون چیز قبلا نبود. ایشون میگه نه نه اینجور فکر نکنی ها، اینجور غلطه. نه نمیخواد این رو بگه امام، چون خدا که به چیزی جاهل نیست که، سالبه به انتفاع موضوعه، موضوعی نیست، مخلوقی نیست که خدا بهش جاهل باشه. پس معلوم و مجهول چی میشه؟ یعنی یک تعبیر عرفی میشه، سبیل مبالغه تامه، یک مبالغه شدید. میخواد بگه هیچ ریز، مثل که میگن ریز و درشتی، مثل میگن معلوم و مجهول، یعنی همچه حالتی. و یحتمل علا بعد، نشون میگه یک احتمال بعیدی هست، همون احتمالی که ما جلسه گذشته دادیم. ایشون میگه این احتمال بعیده، ولی به نظر من بعید نیست، اتفاقا این احتمال درسته. ایشون میگه بعید هست که این احتمال، چه احتمالی؟ که مراد عدم موجودیت جمیع اشیا باشه، نه ظاهر اونها بر خلق، نه خفی اونها بر خلق. یعنی معلوم و مجهول رو بزنیم به مخلوقات. خدا بود، هیچ چیز نبود. یعنی چی هیچ چیز نبود؟ یعنی هیچ مخلوقی نبود. خب حالا این مخلوقات چند دستن؟ دو دستن. یک دسته از این مخلوقات برای سایر مخلوقات معلومن، یک دسته از مخلوقات برای سایر مخلوقات مجهولن. مجموع این مخلوقات چه معلومشون برای مخلوقات، چه مجهولشون برای مخلوقات نبودن. مثلا شما میگی آقا، میگه یه زمانی بود خدا بود، من نبودم. عرش بود چی؟ میگه آره عرش بود که، مثلا عرش چی هست؟ عرش مجهول منه، عرش برای من مجهوله که چی هست، ولی عرش بود. میگه نه، امام میفرماد لا معلوم ولا مجهول، هر آنچه تو علم داری و علم نداری همه نبود. مخلوق باشه، هر چیزی اطلاق شی بهش بشه، چه معلوم تو باشد چه مجهول تو، نبود. ظاهرا مراد حدیث هم همینه، لا معلوم ولا مجهول، نه لا معلوم برای خدا ولا مجهول برای خدا. بالاخره ایشون میگه فتعمل، حالا خودت هم تعمل کن، شاید به چیز بیشتری رسیدی. و قوله، میگه آها این یه قول دیگه هم بود در حدیث بود، لا مکان. خدا ما رو آفرید، نه زمانی بود نه مکانی. ایشون میگه تعبیر لا مکان مراد بهش واضح نیست. چرا؟ بنابر قول به عدم تجرد نفس ناطقه. نفس ناطقه انسان و کلن آ یک بحثی است، آیا ما موجودات مجرد از زمان و مکان داریم یا نداریم؟ یک بحثی مفصل، پیچیده، سنگین، ولی اثردار، بسیار تأثیر داره. آیا حالا اینطور من مثال بزنم، آیا خداوند تبارک و تعالی قدرت دارد موجودی بیافریند که در اون موجود هیچ گونه شائبه جسمانیت نباشد؟ چون اگر جسم نباشد، مکان هم نیاز ندارد دیگه. پس می شود خدا، اگر بگیم خدا، اگر بگیم قائل باشیم به این که می شود که خداوند مخلوقی بیافریند که جسم نباشد، وقتی جسم نیست مکان نمیخواد دیگه، درسته؟ پس میشه خداوند یک مخلوقی آفریده باشه که اون مخلوق رو که آفرید هنوز خدا مکان را نیافریده، یعنی هنوز جسمی آفریده نشده است. روشنه؟ یا دو مرتبه توضیح بدم، واضحه؟ آره. این دو تا قوله، بعضی گفتن نه نمیشه، مثلا خلق و مخلوق مساوی با جسم، مخلوق مساوی با جسم، بعضی نظرشون این هست. مثلا ازشون سوال میکنیم اسماء الله مثلا جسم، یعنی مثلا خدا یک اسمی برای خودش آفرید، اون اسم چهار قسمت کرد، یک قسمت شد نگه داشت، این همه جسم هست؟ آیا عقل جسم هست؟ احساس و محبت جسم هست؟ عالم اعداد، صورت ها، اینها جسم هست؟ خب نه، بس در همین مجردات دیگه. اصلا خب بله، مجرد یعنی مجرد از مکان و زمان. بحثن که چنین موجودی داریم یا نداریم. شما مثال بیارید، مثال خوب بیارید، بگید بیاین واضح الان مثلا من و شما به فلان چیز اعتقاد داریم و اون مکان نداره، جسمانیت نداره. مثلا شما میگی ملائکه، میگه خب ملائکه جسمانیت دارن، کی گفت ندارن؟ عقل کی گفته مثلا جسمانیت نداره؟ عقل هم جسم، میگن عقل هم جسم. چرا؟ چون خدا بهش گفت رو کن، پشت کن، برو بیا. این برو بیا مکانیه، همه وقتی مکانی یعنی جسمیه، چون چیزی که جسمانیه در مکان میتونه حرکت کنه یا جابجا بشه یا کم و زیاد بشه. هر چیزی رو شما حساب کنی قابل زیاده، قابل کم شدنه. مثلا حالا برفرض بعضی جسم و جسم لطیفن، مثل روح جسم لطیف، مثلا نور خورشید جسمه ولی لطیف، تاریکی جسمه ولی لطیفه، هوا جسمه ولی لطیفه. مثلا آیا اصلا چیزی داریم که جسم نباشد؟ برای همین میگن مشیت خدا، میگن دیگه مشیت خدا چیز نیست، مشیت خدا اعتبار عقله، انتزاعه، یک واقعیت خارجی که نداره که. چون اگه بگیم که آقا مشیت موجودی است، خب حالا مکان به مشیت آفریده شده یا مشیت به مکان یا با همه؟ اگه باشه مشیت میشه مجرد دیگه. مشیت خدا رو شما اگه قبول کنی واقعیت خارجی دارد، اون واقعیت خارجی بعد باید به واسطه مشیت مکان آفریده بشود، ولو همزمان با هم باشن حتی در آن واحد، ولی بالاخره مشیت یک واقعیتی است که دیگه نیازی به مکان نداره، بلکه مکان اصلا یک بابی داره در کافی، باب و خلق المکان و الزمان. خدا مکان را آفرید. خب مکان را آفرید یعنی قبل خلقت مکان هیچ چیز دیگه نیافریده بود. اونایی که میگن قائل به عدم تجرد نفس هستن یا عدم مجردات کلا، میگن مجردی در عالم وجود ندارد، میگن بله خدا مکان رو آفرید، یعنی همزمان با همون نور اول اهل بیت که آفرید مکانم آفریده شد. چرا؟ چون اون جسم، اون نور جسمانی هست و چون جسمانی هست چیز هست دیگه، چون جسمانی هست مکان هم لازم داره. این بحث در بحث معاد هم هست، آیا تمام نعمت های بهشتی یا عذاب های جهنمی از جنس جسمانی حتما؟ یعنی ما اونجا نعمتی نداریم درکی مثلا اینا که حالت تجرد داشته باشه، یعنی نه جسم باشه نه. بعد خود زمان هم همین است، آیا مثلا زمان بهشت مثل زمان دنیا هم ادامه داره این طوره یا نه جنس زمانش به قول ما متفاوته یا اصلا فرازمانیه؟ آیا ما موجود فرازمانی داریم؟ زمانی نباشه اصلا. خب خدا که مشخصه، خدا چیه؟ نه مکان داره نه زمان، نه جسمه، نه صورته، نه ماده است، نه هیچ. نه غیر از خدا، غیر از خدا مخلوقی داریم که فرازمان و فرامکان باشد یا نه؟ حالا در روایت بعضی عبارات داریم، اون عبارات رو میگن اینا متشابهه، با یک حدیث و دو حدیث نمیشه قبول کرد. واجبه یه دونه حدیث داشته باشی نمیتونیم قبول کنیم. موضوع اعتقادی مهمیه. مثلا اون حدیث حدوث اسما که اول باب حدوث الاسما کتاب التوحید حدیث اولش هست، مثلا داره که بل جسم به نظر غیر متجسد، جسمانی نیست. خلاصه اون اسم اول جسمانی نیست، وقتی جسم نباشه این دیگه مشکل. حالا البته متکلمین قائلن ها به مجردات، خود علامه هلی قائلش، خواجه نصیر قائله، قائل زیاد داره، ولی خب بالاخره فلاسفه اکثرا قائلن، ولی عده زیادی هم قائل نیستن. مثلا علامه مجلسی حداقل در بعضی کلماتشون اینجور برمیاد که ایشون میگن نه ما غیر جسمانی نداریم، هرچی هست غیر مجرده، ما مجرد تام نداریم. وقتی مجرد تام نداریم دیگه میشه جسمانی. حالا بعد در مورد مثلا داشتم معاد بیان میکردم، در مورد معاد این بحث میش میاد که آیا معاد همین جسمانی عنصریه، یعنی حالا جسم لطیف گفتیم داریم دیگه، بعضی گفتن نه جسمانیت معاد لطیف هم نیست، همین جسم عنصریه، همینطوره جسم در بهشت. بعد نتیجهش میدونید چی میشه؟ چون بهشت الان مخلوقه دیگه، الان بهشت یه جایی تو آسمان ها اینا هست همین الان، فقط ما فاصله داریم از بهشت. توجه فرمودید؟ باز میخوره با بعض روایات هم نمیخوره، با بعض روایات هم نمیخوره. مثلا داره زمین تبدیل به صحرای محشر میشه، زمین تبدیل به صحرای محشر میشه، همین زمین. آره خب دیگه شواهدی برای طرفین وجود داره دیگه، بحثایی که هر طرف علما ان، بزرگان ان، محققین ان و تلاش میکنن ادله جمع میکنن دیگه، هر کسی برای فکر خودش دلیل داره. حالا غرض این که ایشون میگه این جمله‌ای که در حدیث آمده که نور ما رو خدا آفرید حیث و لا مکان و لا زمان، در اوایل همین حدیث شریف جمله این بود دیگه، خداوند خلق کرد نور پیغمبر را و خلق کرد ما اهل بیت را به همراه او از نور و عظمت خودش و ما را در یک ازله سایه های خضرا سبزی قرار داد در پیشگاه خودش، زمانی که نه آسمان بود نه زمین نه مکان. میشه بگیم آسمان نبود، زمین نبود، شب نبود، روز نبود، خورشید نبود، قمر نبود، اینا میشه. اما بگیم اصلا مکان نبود، اصلا زمان هم نبود، نه مکان نه زمان. میشه خورشید و ماه نباشه، ولی میشه زمان باشه خورشید و ماه نباشه. توجه کردین؟ میشود که زمین و آسمان نباشد ولی مکان باید باشه، اونایی که قائل به عدم تجرد هستن. اون تعبیر رو ایشون اینطور معنا میکنه، داشتیم این تعبیر رو میخوندیم، ایشون میگه که ظاهر قول امام که ازله خضرا، همین که امام یه اشاره ای تو همین حدیث هم گذاشتن، سایه های سبز، وقتی سبزه دیگه مجرد نیست دیگه، وقتی رنگ داره، بالاخره حالا هر نوع رنگی، این اشاره به سایه و اشاره به سبزی، سبز، رنگ سبز، اشاره داره به این که نور ما مجرد مطلق نبود. پس ما مجرد مطلق اصلا نداریم، چون اولین مخلوق دیگه. وقتی اولین مخلوق مجرد نبود، رنگ داره، پس چطور بگیم لا مکان؟ اصلا مکان نداره. این خواد این طرف رو تقویت کنه و میگه دلالت میکند برای این مطلب آیات و اخبار. آیات و اخبار هم نظر ایشون چیه؟ بر این هست که ما مجرد نداریم، مجرد از مکان و زمان، چیزی که مکانی نباشه، زمانی نباشه. حالا بعضی گفتم مثلا اعداد، علم ریاضی به مکان ربطی نداره. اونایی که جواب دادن گفتن اصلا علم ریاضی واقعیت نداره. علم ریاضی بعد از اجسام که میاد، اشیا که میاد، تو نسبت سنجی ها و اندازه گیری ها و این مسائل میشه علم ریاضی. ولی عدد دو که چیزی نیست که. عدد دو چیزی نیست. باید دو تا جسم باشه تو بگی دو. یک جسم باشه با خودت فرض کنی که اگه این دو تا بشه میشه دو. مثلا یک جسمی باید باشه، عالم جسمانی باید شروع بشه تا بعد علم ریاضی تولید بشه، بعد علم شیمی تولید بشه. شما نمیتونی یک علم انتزاعی رو بیای بگی اعداد، اعداد مثلا عدد پی، عدد پی کجاست؟ تو کجای عالم اجسام مثلا؟ سوال دیگه، عدد گنگه دیگه، عدد پی عدد گنگه، درسته؟ که جایزه هم میذارن برای پیدا کردنش، عدد بعدیش چیه؟ چند رقم؟ اصلا خیلی داستان داره. خب عدد پی یعنی واقعا عدد پی واقعیت داره یا نداره؟ عدد پی مخلوق هست یا نیست؟ اگر مخلوق هست، این یعنی جسمی مثلا داره؟ این یعنی چی جسم داره؟ اونا باز از اون طرف در رد جسمانیت انگاری کل شی که کل شی جسمان، میگن اعدادی داره، میگن واقعیت هم داره، کشف هم شده، به دست آمده، هنوز هم بیشترش رو دنبالشن کشف کن. خب ما به ازاش کن، مثلا شما میگی دو ما به ازا داره، چیه؟ دو تا سیب، دو تا انسان، دو تا گردو، دو تا. ولی عدد پی ما به ازاش چیه؟ میشه آیا یک شیعی رو دقیقا اندازه گذاری کرد بگین مطابق اون هست یا نیست؟ بالاخره اینا بحث دیگه، ما که الان نه حدش هستیم که بخوایم بحث کنیم و نتیجه بگیریم و اینها، نه کار یک جلسه است. فقط میخوام بگم این طرف این هر کدوم هی مسائلی دارن دیگه، بالاخره مجردات داریم نداریم چطور است. خب ولی ایشون میگه که آیات و روایات بر این دلالت دارن که عدم تجرد نفس ناطق، نفس ناطق مجرد نیست که بگیم اصلا مکان نداره. فانه هی نزن لابد له من مکان ما، پس اگر مجرد نیست پس یک مکان و مایی میخواد. مکان و ما یعنی بالاخره یک نوع مکان باید داشته باشه. پس اون که در حدیث بود لا مکان میشه لا مکان نسبی، یعنی اکثر این مکانهایی که آفریده شده بعدن آفریده شده. نمیخواد بگه اون نور اول اصلا مکانمند نبوده. ایشون داره توضیح میده دیگه، توضیح حدیثو داریم کما هو ظاهرون، میگه مطلب من که گفتم خب واضح است. و شاید هم ممکن باشه توجیهش به این که مراد از قول امام لا مکان ما سوای آسمان و زمین از امکنه کثیفه مثل عرش و کرسی و غیرشون، که اینجا مراد به مکان در قولش میشه فخلق المکان الفضا الذی فیه خلق العرش و السماوات و غیرها. نه اینکه امام میخوان بگن مثلا یک موجودی رو خدا آفرید اصلا مکان نداره، نه، مکانهای کثیفه نبود، عرش نبود، کرسی نبود، زمین نبود، آسمان نبود، آسمان ها نبود، اینا مکانهای کثیف زمان یعنی مشخصن، اینها نبودند. میگه شاید مراد از لا مکان این لا مکان کثیف، لا مکان غلیظ، لا مکان معروف مشهور نزد شما، لا مکانی که تا حالا به شما تعریف کردیم، به شما دست پیدا کردید، اینجور مکانها نبوده. ولی که بگه اصلا مکان نبوده، نه، مکان بوده، این مکانهای مابعدی نبوده، یا همچین مثلا معنایی به کار ببریم. پس خداوند یه مکان واسع وسیعی آفرید، بعد درش مثلا چی آفرید؟ عرش را آفرید، آسمان‌ها و غیره را آفرید. و ممکن است که مراد به این لا مکان کرسی باشه، چون در روایت داریم که کرسی محیط به عرشه، کما که از بعضی روایت میاد. یا مراد مادت المواد باشه، یعنی لا مکان یعنی هر مکانی غیر از کرسی، هر مکانی غیر از مادت المواد، ماده اولی اون مکان داره، اون بود. کما اینکه یا مادت المواد، کما اینکه ظاهر می شود از بعضی از احادیثی که وارد شده در بیان خلقت، چرا که خلاصه اون روایاتی که در بیان خلقت اصلا اصل خلقت وارد شده این است که خدا اول یک جوهره ای رو آفرید، پس به او نظری کرد، او ذوب شد تا اینکه تبدیل به آب شد، سپس از او یک کفهایی آمد، سپس از او یک بخارهایی آمد، از بخار الویات را آفرید و آسمانها، و از کف اون آب زمینها را آفرید. یک چیز شبیه بیگ بنگ، نمیگم بیگ بنگ ها، شبیه یعنی یک ماده اولیه، یک چیزی آفریده شده، بعد روی او تغییر و تحولات ایجاد شده، عالم پهن شده، گسترده شده، فلان شده، شبیه اون. من نمیخوام بگم حرف اونا، ولی همچین حالتی تقریبا. الخبر میگه و بنابر این مطلب ممکن است که مکان باشد، یعنی محل کون، محل کون این اشیا نبود، محل نداشتن، یعنی محلشون هنوز آفریده نشده بود، همچین چیزی. پس تدبر کن. و یک قول دیگه که امام فرمود این هست که یفصل نورنا من نور ربنا که شعاع الشمس من الشمس، نور ما از نور پروردگار جدا شد، مثل جدا شدن شعاع خورشید از خورشید. خب این قطعا خورشید از خورشید مادیه، جدا میشه، بعد از ذات خورشید کم میشه، در ذات خودش خورشید تغییر ایجاد میشه که نور تولید میکنه. و اینا همه در مورد خدا و اولین مخلوق صادق نیست. پس یعنی چی یفصل و نورنا؟ نور ما از نور خدا جدا شد، فاصله گرفت، یعنی از او گرفته شد. یعنی چی از او گرفته شد؟ ایشون میگه که لعله و الله یعلم، البته خدا میدونه، ایشون میگه خدا میدونه، ولی شاید منظور اشاره است به آنچه که در اهل بیت از جهت روحانیت. نور ما از نور خداست، یعنی در ما یک جهتی است به نام نور الله، در ما یک جهت روحانی است. که چی است این روحانیت؟ این جهت روحانی است که باعث میشه ما قابل بشیم برای اخذ فیوضات از جانب خدا و رساندن فیوضات به بقیه مخلوقات. نور ما از نور خدا میگیره. خدا چی کاره است؟ خدا دهنده است دیگه، ما هم نسبت به مادون خودمون دهنده ایم. به این معنا هست نور ما از نور خدا گرفته شده، یعنی این، یعنی ما نسبت به پایینی ها به طور حالا با مسامحه عرض میکنم کار خدایی میکنیم. به این معنا، نه که چیزی از ذات خدا جدا شده آمده در اهل بیت، حلولی اتفاق افتاده باشه، اتحادی اتفاق افتاده باشه، سنخیت در بین ذات خدا و نور اهل بیت مثلا اتفاق افتاده باشه. ایشون میگه نه اینطور نیست. لا ولعله اشارتون الى ما فيه من الجهت الروحانیت التي بسببها كانوا قابلين للفيوزات التي اختصت بهم و بهم صاروا وسائط الاستفاده من طرف الله كما انهم به علت الجهت البشریه کانو وسایط ایصال احکام خدا و غیرش به خلق. پس اهل بیت دو جهت، یعنی جهت خلقی دارن، جهت بشری دارن، با مخلوق مرتبط میشن، با بشر مرتبط میشن، یک جهتی هم دارن با خدا مرتبطن. نور ما از نور خدا آفریده شد، یعنی ما هستیم اون کسی که بدون واسطه میتونیم از خدا اخذ کنیم. توجه فرمودید؟ بقیه دیگه نمیتونن بدون واسطه، هیچ مخلوقی بدون واسطه نمیتواند از خدا اخذ مطلبی بکنه یا اخذ فیضی بکنه. ولیکن ایشون میگه ولی کلن بدون که فهم حقیقت این مطالب و این روایت از اون چیزهاییست که عقلهای ما به او نمیرسد. خلاصه حدیث سنگینه، این چند تا فقرهش سنگین بود، بقیه فقراتش نه، نه که بقیهش سنگین نیست، بقیهش هم سنگینه، بقیهش معیدات روایی داره. این سه چهار تا جمله‌ای که این تعابیر رو ایشون میگه در روایات نداریم یا نیست، به نظر ایشون که ما میگیم هست، ایشون میگه نیست، میگه اینها یه خورده سنگینه دیگه، بالاخره متشابهاته. حالا به خاطر 5 تا جمله که توی حدیث دو صفحه‌ای هست که نمیگن حدیث جعلیه، نمیگن حدیث باطله، کلش موافق اعتقادات ماست، همش درسته. حالا یه جاش لامکان داشت، لامکان اشاره به تجرد داره، خب ما تجرد قبول نداریم. یه جاش اشاره به سنخیت داره، یفصل نور و نام نور ربنا، نور ما از سنخ نور خدا جدا شده. خب ایناشو نمیپذیریم، اینا متشابه معنا میکنیم. مثل خدا هم تو قرآن هم داریم، خدا آمد، مگه معنا نمیکنیم اونجا؟ اینجا معنا میشه متشابه. بعد ایشون میگه و اما قول خدا که اینم پیچیده است، ثم ترا لهم، خدا دو سه مرحله داشت، خدا خودش رو نشان داد، ترایی کرد، رؤیت کردن خدا رو. ایشون میگه از قبیل استعارات تمثیلی است. استعاره تمثیلی یعنی انقدر خدا براشون واضح شد گویا خدا را دیدند. استعاره تمثیلی یعنی فرض کن مثلا انگار خدا به یک شکلی در آمد، اینا قشنگ خدا رو دیدن، ولی خدا که به شکل در نمیاد، پس از باب استعاره تمثیلی است. این خلاصه ای از ترجمه این حدیث که جلسه گذشته بیان شد و توضیح مرحوم فتونی در ارتباط با حدیث، خیلی مختصر و کوتاه به صورت فنی ایشون بررسی کرد. حالا میره سراغ روایت دوم که روایت بسیار جالبی است، کتاب تأویل الآیات، که قبلا گفتم تأویل الآیات دسترسی داشت به کدوم کتاب؟ به کتاب ابن ماهیار، کتاب تفسیری ما نظر فی اهل البیت مال ابن ماهیار. ظاهرا ایشون دسترسی به کتاب دیگری هم داشته از صدوق به نام کتاب المعراج، یک کتابی داره صدوق، تو لیست آثار صدوق هم هست، واقعا دست بعضی هم بوده، بعضی روایات هم ازش نقل شده. کتاب المعراج للصدوق، تأویل الآیات، میگه در کتاب المعراج برای صدوق به اسنادش از ابن عباس از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که مخاطب آقا رسول الله در این حدیث امیرالمومنین، یعنی ابن عباس نقل میکرد که آقا امیرالمومنین با آقا رسول الله با امیرالمومنین مخاطبه میکردن، حرفایی میزدن، ابن عباس داره اون حرفا رو نقل میکنه که در بحث خلقت نورانی اهل بیت است. اینجا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که یا علی ان الله کان ولا شیء معه، خدا بود هیچی با خدا نبود، پس خلق کرد من را و خلق کرد تو را به عنوان دو روح از نور جلالش. این معلوم میشه طبقاتی از خلقت اهل بیت داره بیان میشه، اینم یک بحث خیلی مفصلیه. بسیاری از جاهایی که دارن اهل بیت اولین مخلوق رو مطرح میکنن، اول مطلق نیست، اصلا اول نسبیه. خدا بود هیچی نبود، نور ما را آفرید. این که نمیخواد بگه بلا فاصله این اولی، چه بسا داره طبقات پایین رو میگه، از اوصافی که برای اون نور در اون حدیث مطرح میشه انسان میفهمه. الان داره میفرماید که روحین من نور جلاله، دو روح، اول ما خلق الله یعنی روح پیغمبر و امیرالمومنین، یعنی روح پیغمبر بر روح امیرالمومنین مثلا هیچ تقدم نداشت، مثال، یا اینکه اون نور عظمت و جلال بر نور پیغمبر هیچ تقدم نداشت، یا مشیت خدا بر اون نور عظمت و جلال یا بر روح پیغمبر و روح امیرالمومنین هیچ تقدم نداشت. خب اینا همه مخلوقن، انگار از یه جایی به بالا اینا همه اول حساب میشن، یعنی اهل بیت همه اینا رو میگن اول، عقلم میگن اول، روحم میگن اول، یک حقیقتی به نام هوا رو هم میگن اول، نور ما هم اول، مشیت هم اول، اسماء الله هم اول، اینا همه انگار اول حساب میشه. اول یعنی از یک جایی به بالا دیگه، اون درجات اول ما خلق الله، خلاصه اول 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 ها متفاوت هست. خب فکنا امام العرش، ما بودیم روبروی عرش. الان عرش چی شد اینجا؟ یعنی عرش هم بود با این دوتا روح، یا نه دوتا روح آفریده شد بعد عرش آفریده شد، بعد روح ما ارواح ما آمد دور عرش، بعد این وسط خلقت سایر اهل بیت چی میشه؟ این به دست سوال نیست اینا ها، اینا بنده سوال ایجاد نمی کنم، میخوام بگم نوع ادبیات اهل بیت رو به دست بیاریم. امام در بیان غرض امام در از بیان یک مطلب دیگری است، مقصود امام چیز دیگری است از بیان این مطالب. مقصود امام توضیح و تشریح درجات خلقت و ظرافت های مخلوقات و اینها نیست. الان اصلا امام در مقام بیان این نیست که مثلا روح مقدم بود، روح پیغمبر یا روح امیرالمومنین، مثلا اصلا در مقام بیان این مطلب نیست که توضیح بدن که ما تو این حدیث سوال کنیم یا مثلا عرش چقدر بعد بوده یا نور اهل بیت این وسط چی میشه. در مقام بیان این مسائل نبودن، همین مقداری که فرمودن رو بفهمیم. فرمودن آقا ما روبروی عرش بودیم، تسبیح و تقدیس و خدا رو میکردیم، حمد و لا اله الا الله میگفتیم، و این قبل از خلقت آسمان ها و زمین بود. آسمان ها و زمین ها، این مهمه، آسمان ها و زمین ها نبود. پس زمانی که خداوند اراده کرد خلق بکند من را و تو را از یک طینت واحده، از طینت علیین، ببخشید، پس زمانی که خداوند اراده کرد خلقت بکند آدم را، دقت کنید چقدر حدیث مهمه، پس روح ما بود درسته، حالا وقتی خدا اراده کرد خلقت بکند آدم را، خلق کرد من و تو را از طینت واحده. ما رو که خلق کرده بود که، بله روح ما رو خلق کرده بود، طینت ما هنوز آفریده نشد، حالا طینت آفریده شد از طینت علیین. و اجننا به ذالک النور، و باز این طینت ما را عجین کرد به اون نور جلال خودش، پس روح ما از نور جلال بود، بعدن طینت آفریده شد، طینت هم عجینه به چی شد؟ نور جلال خدا شد. و غمسنا فی جمیع الانوار و انهار الجنه، ما رو به قول معروف شنا داد، غرق کرد، غوطه ور کرد در همه انوار و انهار بهشت، در همه نورها، نور کامل شدیم انگار، نهرهای بهشتی، نورهای بهشتی چنین چنان. سپس خلق کرد آدم را و اون تینت و اون نور رو در صلب آدم به ودیعه گذاشت. پس زمانی که خلق کرد آدم را، ذریه آدم را از پشت او بیرون کشید و از اونها طلب نطق کرد و اونها اقرار کردن به ربوبیت خدا. پس اولین خلقی که اقرار کرد به ربوبیت خدا کی بود؟ من و تو بودیم. باز در بین این مخلوقات که از ذریه آدمن، این شد الان سه مرحله: یکی مرحله روح اهل بیت، یکی مرحله تینت اهل بیت، یکی مرحله ذریه آدم، یعنی عالم ذری که از ذریه آدم هست. اونم باز اولین نفر که اقرار به ربوبیت کرد من و تو بودیم. و پیغمبران هم به قدر منازل و جایگاه‌ها و قربشون از جانب خود نسبت به خداوند، اینا هم اقرار کردن. مثلا مثال میزنم، اگر حضرت نوح افضل هستن، خب بعد از ما اهل بیت چه کسی؟ حضرت نوح اقرار کرد، ایشون میشه افضل. فقال الله، خداوند تبارک و تعالی اونجا به ما دو نفر، یعنی به من و تو، فرمود که صدقتما و اقررتما، یا محمد و یا علی، صدق، صادقانه اقرار کردید، خوب اقرار کردید، درست اقرار کردید، و شما از بین مخلوقات من سبقت ورزیدید به اطاعت من. خیلی اینجا جای فکر داره ها، این تصویر خیلی جای فکر داره. آیا صرفا این مسابقه زمانی بوده؟ یعنی ما فکر میکنیم مثلا زودتر گفت پس شد، اول شد پس، مثلا انگار مثلا چه ده نفر دارن میدونن، مثلا اون اولی که تیر زده میشه بگن هر کی زودتر حرکت کرد اون اوله، اصلا ته برنامه نه، اما اول حرکت. مثلا ما فکر می‌کنیم مثلا عالم زر خدا گفت الستو بربکم، پیغمبر گفت بلا، چون خب تو بس تو اول شدی. اینطور نبوده که، یا مثلا دستشو برد بالا، مثلا اول شد، زنگ می‌زدن، مسابقه بود زنگ می‌زدن، تو اول. آیا خداوند به این مثلا سبقت زمانی، فقط ارزش به سبقت زمانیه؟ یعنی اول من اقر له بالبلا فقط زمانی نیست که اول بگه، اولش زمانیه، کیفیتش بالاتره، رتبش بالاتره، عمیق‌تره، با هزاران فاصله از نفر دوم. مثلا این تصویرهای اینا خیلی مهمه. بعد وقتی انسان تصویر میکنه، دو مرتبه برمیگرده روایت رو نگاه میکنه، دیگه هیچ وقت تصویر زمانی مثل مسابقه دو یا مسابقه سوال جواب که ده نفر واسن، اولین نفر دستش زنگ روی بوغ زد یا روی زنگ زد، اینطور دیگه نمیاد. پس ارزش پیغمبر به چی؟ که اول گفته بلا. نه، این چه جور اولیه؟ اولی که با نهایت کیفیت اول گفته. و بعد اونجا چه عالمی بوده که این کسی که اول گفت اولیتش مساویه با افضلیتشه؟ توجه میکنید؟ اول گفت، ولی خود این اول به ما هو اول مراد نیست، اول به ما هو افضل مراده. یعنی فرض کنید مثلا این مسابقه ای درست کردن، مثال میزنم ها، افراد دوستن این طرف، اون طرف آتیش رو بهشون نشون میدن، وحشتش رو هم نشون میدن، سنگینی رو هم نشون میدن، طرف میدونه الان یک قدم به سمت این آتیش برداره از بین میره، اصلا به عذاب ابد دوچار میشه، مثال میزنم. بعد حالا میگن هر کس، چه کسی حاضره بره؟ افراد همینجور فکر میکنن، فکر میکنن، میگه برم نرم اینا. اینجا اون نفر اصلا فکر نمیکنه، میگه آ من میام. یعنی پشت بند معرفت داره که میگه میام. میدونی چی میگم؟ با پشوانه معرفت سبب شد که اول بگوید. پس معرفت اصل است، مراد اون کیفیت وجودی و قوه نورانی قوی باعث شد که این زمانن اول بگوید. احسن، افضل بود، حقیقت رو داشت، باعث شد اول بگه. خدا میگه آفرین، تو اول گفتی بلا. اول نمازن اول و دوم، یعنی تو قوت وجودت واقعا قوی تر بود از بقیه. این هم نکته ای که در ارتباط با عالم زر لازمه خود رو روایت فکر بکنه بالاخره. بعد فرمود نبیون هم به اندازه منازلشون و قربشون الله گفتن. بعد خداوند فرمود که بله، شما سبقت ورزیدید در بین مخلوقات من به طاعت من. البته خداوند فرمود و کذالک کنتم فی سابق علمی فیکما، شما در علم منم همینطور بودید، یعنی من میدونستم که شما اول میگید، میدونستم که شما افضلید، میدونستم که شما در اطاعت از بقیه جلوتر هستید، در اطاعت و عبادت من خدا. پس شما برگزیدگان من از مخلوقات من و ائمه هم که از ذریه شما هستن و شیعیان شما هم بعدش، بعد از اهل بیت، و لذالک خلقتکم، من اصلا شما رو برای همین آفریدم، یا حالا به خاطر همین آفریدم، یعنی به خاطر عبادت آفریدم، یا به خاطر این آفریدم و به شما این فضیلت ها را در شما آفریدم که شما اول بلا گفتید. یعنی لذالک خلقتکما، یعنی خلقتکما هاکذا، این که من شما رو نورانی آفریدم به خاطر که در عالم زر اول شما، بعد ائمه، بعد انبیا، بعد شیعیان، مثلا یا انبیا و شیعیان با هم شما چیکار کردید؟ بلا گفتید. سپس خداوند، سپس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که ای علی، پس اون تینتی که در صلب آدم بود و نور من و نور تو در بین چشمهای در پیشانی حضرت آدم خود نمایی میکرد. تینت ما و نور ما در پشت آدم بود دیگه. این نتیجه چی میشد؟ پیشانی آدم این نور خاصی داشت، این اثر نور ما بود. پس پیوسته اون نور منتقل میشد بین چشمهای نبیین و اون منتجبین و برگزیدگانی که این نور ماهی منتقل میشد به صلب اونها. و حتی مادرهای اهل بیت همشون همینن و مادرهای انبیا تماما در دوره‌ای که اون نبی یا اون امام در صلب در رحم اونها هست، حداقل این قطعی است که در اون دوران اینا منزه میشن از مسائل زنانه، چون بعضیا دارن هنوز، و از گناه، از معصیت، از همه این مسائل پاک میشن به خاطر اون نور که میاد در رحم اون مادر هست. اون یک بسیار قوه عجیبی داره. مادران انبیا هم در اون دوران قطعا معصومه هستن، مادران ائمه معصومه هستن و البته چه جایگاه بلندی دارن قبل از اینکه اون نور درشون بیاد، که امام او رو ظرف برای این نور قرار میده. امام میدونه که امشب قرار نطفه امام منعقد بشه و این زن رو گرفته برای همین کار که او حامله برای این نور بشه. پس این زن باید خیلی پاک باشه، هر ظرفی رو امام انتخاب نمیکنه برای این کار. پس کلن مادران ائمه جایگاه خاصی دارن. حالا شما حساب کنین مادر آقای امامزمان در کجا بوده؟ در روم بوده، مسیحی بوده. ببینید در اون مسیحیت خودش چه طهارتی داشته، چه پاکی داشته که امام هادی علیه السلام بچینن شرایط و پیغمبر به خواب او بیان، اون بعد عاشق بشه، چنین بشه، بعد جنگ درست بشه، چنین. تمام اینا داستانا همه برای اینه که این بیاد برسه به آقای امام عسکری، چون این زن هست روی زمین فقط که شرایط داره و صلاحیت داره که نور امام زمان از صلب امام عسکری به رحم او منتقل بشه. ببینید چه جایگاهی این زن داشته، این چه حالتی داشته در درونش، چه صفایی داشته. خب حتی وصل النور، تا اینکه اون نور رسید و اون تینت رسید به صلب عبدالمطلب صلوات الله علیه، به پشت ایشون رسید. پس اون نور به دو قسمت تقسیم شد. حالا به این دو قسمت چانی که دوستان یک تذکری دادن که جلسه گذشته هم مطرح کردیم، خب ما جلسه گذشته خیلی تون تون گفتیم و عبور کردیم، توضیحاتشو خواهم داد ان شاء الله. نکاتی گفتن، نکات خوب و درستی هم بود، بنده هم متوجهش بودم، متوجه اون نکات، ولی خب چون در مقام اجمال بودم می‌خواستم فقط بگم این نصف شدن اون نور از صلب عبدالمطلب به صلب حضرت عبدالله و حضرت، این صلب فیزیکی نبوده، نمیخواستم بگم یعنی که دقیقاً تمام فضائل و خصوصیات جزئی امیرالمومنین و پیغمبر یکی است. قطعا یکی نیست، یکی 30 سال زودتر به دنیا آمد، یکی 30 سال دیرتر، یکی نبی شد، یکی نشد، یکی نبی شد، یکی وصی نبی شد، یک کسی معجزات بیشتر نشون داده، کمتر نشون داده، کسی به ظاهر دین عمل کرد، کسی به باطن دین عمل کرد و تفاوت‌هایی دارن با هم. من می‌خواستم بگم این فیزیکی نیست بگیم نصف فضائل رفت در پیغمبر که امیرالمومنین ندارد و نصف فضائل رفت در امیرالمومنین که پیغمبر ندارد. نه اینطور نیست، هر دو فضائل رو دارن، غیر از دو مطلب. یکی ظهور امیرالمومنین با ظهور پیغمبر متفاوت بود، یکی همون حقیقت مبدئیت پیغمبر که اون معنای نبوت هست، اون به امیرالمومنین نمیرسه، ولی در علم مساویان، در قدرت، در فضیلت اصل فضائل رو دارن. حالا اینو توضیح خواهیم داد ان شاء الله. فعلا روایات رو بخونیم، چون این با روایت زیادی داره دیگه، بعد روایتش رو یک دور در حد ترجمه حداقل بخونیم، تا بعد حالا نکات در خلقت نورانی اهل بیت هم انشاءالله اگه توفیق شد بیان خواهیم کرد. پس خداوند اون نور رو در صلب عبدالمطلب به دو قسمت تقسیم کرد. پس مرا از نصف او آفرید و مرا نبی برگزید و رسول، و یا علی تو رو از نصف دیگر آفرید و تو رو خلیفه و وصی من بر مخلوقات خودش قرار داد و ولی قرار داد. فلما کنت من عظمت ربی که قاب قوسین او ادنا، پس زمانی که من به اندازه قاب قوسین یا بیشتر نزدیک شدم به چی؟ به عظمت خدا، به عظمت خدا نزدیک شدم، به نور عظمت خدا نزدیک شدم، که همون آیه کبرای خداست که در قرآن آمده که من آیات الکبرا، ما کذب الفؤاد، نه در مورد معراج پیغمبر، ما کذب الفؤاد ما رعا، بعد داره که چی؟ من آیات الکبرا، از آیات کبرای خدا، آیات کبرا همین نور عظمته، این مخلوق خدا، ذات خدا نیست. من زمانی که نزدیک شدم به اون نور عظمت و اون آیت کبرا به حساب به اندازه قاب قوسین او ادنا، اونجا خداوند تبارک و تعالی به من فرمود که چه کسی از مخلوقات من از همه بیشتر مطیع تو است. گفتم علی ابن ابی طالب. حضرت فرمود او را خلیفه و وصی خودت بگیر و من به خاطر همین او را وصی و برگزیده و خلیفه خودم گرفتم. من خود خدا ها، من خودم او را ولی و صفی گرفتم، تو هم وصی و خلیفه خودت بگیر. ای محمد، نام تو را و نام او را بر عرشم نوشتم قبل از اینکه مخلوقات را بیافرینم. چرا نام شما را نوشتم؟ محبتم منی لکما، اینقدر شما را دوست دارم نام شما را بر عرش نوشتم. و هر کس شما را دوست بدارد و ولایت شما را قبول داشته باشد و اطاعت کند شما را، نزد من از مقربین خواهد بود. و هر کس با ولایت شما بجنگد و عدول کند از شما دو نفر، نزد من از کافرین ظالمی خواهد بود. ببینید در مقام قاب قوسین او ادنا ملاک کیه؟ رجال، آقا امیرالمومنین، آقا رسول الله. خداوند به پیغمبر وحی میکنه که شما دو نفر اصل هستید، هر کی با شما موافق بود مقرب نزد منه، مخالف بود دشمن منه، کافر ظالم مشرک اینها. سپس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا علی، ای علی جان، حالا که این طور هست، فمنزا یلج بینی و بینک، کی میتونه بین من و تو فاصله بشه، خلیفه من بشه؟ نمیشه دیگه. اصلا ما از نورمون، روحمون، تینتمون، سیرمون، همه چیمون با هم بوده، چطور میشه حالا در دنیا خلیفه من کسی غیر از تو باشه، در حالی که من و تو از نور واحد و تینت واحد هستیم و فرزندان تو فرزندان من هستن و شیعیان تو شیعیان من هستن. روایت بسیار زیبا و پرنکته ای که هم نور اهل بیت بود، هم نور عظمت و جلال مطرح شد، هم نور اهل بیت، روح اهل بیت، هم تینت اهل بیت، هم سیر اهل بیت در بین انبیا تا دنیا و هم معراج درش مطرح شد در این حدیث، هم سر اصلی خلافت و وصایت آقا امیرالمومنین که بلافاصله است. این سر اصلی اون اتحاد نوری هست. این هم حدیث دیگر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.